دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. جنجال بر سر شکستاندن قفل مرکز معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از 2 روز بدین سو ادامه داشت، با تایید کمیسیون و مشخص شدن مسئولین آن به پایان رسید. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست توجه نمایید به اخبار این ساعت از قدیر مشرف و حفیظ آصفی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. حکومت یونان تعهد کرده که روند درخواست پناهندگی را برای مهاجران در آن کشور دشوارتر بسازد و روند خروج افرادی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است تسریع بخشد. در پیشنویس این قانون که به پارلمان یونان ارائه شده و امروز سه‌شنبه نیز به نشر رسیده، خواستار معیارهای شدیدتر در قسمت ارزیابی تقاضای پناهندگی و استفاده گسترده از بازداشت مهاجران شده است. این در حالی است که پلیس بوسنیا ده‌ها مهاجر را از یک قطار آهن بیرون کشیده و مانع عبور آنان به بخش‌های شمال غربی بوسنیا شدند، جایی که مهاجران در کمپ‌های مزدحم زیر خیمه‌ها برای دومین روز پیهم بدون دسترسی به آب آشامیدنی و مواد غذایی اولیه به سر می‌برند.
به دنبال آغاز دور جدید سفرهای زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که صلح پایدار در آن کشور تنها زمانی به دست می آید که رهبری آن به دست دولت افغانستان باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه 22 ماه اکتبر گفت که افغان ها خواستار صلح پایدار و با عزت هستند و حکومت افغانستان برای تحقق متحد است. وزارت خارجه ایالات متحده نیز دیروز اعلام کرد که آقای خلیزاد به تاریخ 20 ماه اکتبر برای رایزنی در مورد روند مصالحه با طالبان عازم شماری از کشورها از جمله بلژیک، فرانسه و روسیه شده است. در همین حال منشی عمومی ناتو پس از دیدار با زلمه خلیزاد در صفحه توییترش نوشته است که ناتو و شرکایش به حمایت از افغانستان و ایجاد زمینه برای ثبات دائمی متحد هستند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کرد که قفل دهلیز مرکز معلوماتی این کمیسیون دو شب پیش شکستانده شده و اما قفل دروازه اتاق نگهداری مواد حساس دست نخورده است. روز گذشته ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که نیروهای ویژه پلیس به مرکز معلومات کمیسیون حمله کردند. رئیس و برخی کمیشنران کمیسیون انتخابات روز سه‌شنبه 22 اکتبر در یک نشست خبری گفتند که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که قفل دهلیزی که مرکز معلوماتی کمیسیون در طبقه دوم آن موقعیت دارد شکسته شده، اما به اطلاعات بیومتریک هیچ آسیبی وارد نشده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان، در یک کنفرانس خبری دولت عمران خان را نامشروع خواند و گفت که او نه از طریق یک انتخابات شفاف بلکه از سوی اردوی پاکستان به قدرت رسیده است. آقای فضل رحمان افزود که تصمیم گرفتن به سوی اسلام آباد راه پیمایی کنند و خواست اساسی آنان این است تا افرادی که به گفته وی هیچ حقی برای حاکمیت ندارند باید فوراً استعفا بدهند. عمران خان سال گذشته با شعار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان برنده شد، اما از زمان تشکیل حکومت او تا حالا اقتصاد پاکستان بهبود نیافته است. آقای خان همچنان ادعای منتقدان سیاسی خود را که میگویند او با حمایت اردوی پاکستان به قدرت رسیده رد میکند. اردوی پاکستان و مقامهای انتخاباتی این کشور نیز این ادعاها را تکذیب کرده اند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که اگر خطایی از سوی تهران سر بزند به شدت با آن رژیم برخورد خواهد شد. دونالد ترامپ گفته است درست در زمانی که ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن به جنگ‌های آمریکا است، واشنگتن ممکن مجبور شود جنگ دیگری را آغاز کند.
ما حالا از لحاظ آمادگی در بهترین وضع قرار داریم. اگر ایران کار کند، ضربه بی سابقه خواهد خورد. ما گزینه هایی را زیر بررسی داریم. ما داریم خیلی کارها می کنیم و دلیل ندارد وارد جنگ های ناتمام شویم.
واشنگتن می گوید که تهران با ادامه رفتارهای بی ثبات کننده و حمایت از گروه های نیابتی دهشت افغانی، امنیت منطقه و جهان را به خطر می اندازد.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید تا وقت حقیقت را آنطور که است دیده نشود، کشورش نمیتواند سیاست خارجی مناسب را اختیار کند. آقای پامپیو که امروز سه شنبه در بنیاد پژوهشی هریتیج صحبت میکرد، یک بار دیگر گفت که ایران یک کشور متخاصم است، نه قربانی.
That was my first speech, my first major speech as the Secretary of State. And as I said,
نخستین سخنرانی عمدم من از وزیر خارجه آمریکا این بود که ما تلاش نهایی خود را به خرج خواهیم داد تا مردم ایران را کمک کنیم تا آنان موفق باشند. ما فقط خواستیم مقام‌های ایرانی گروگان نگیرند و در اروپا مردم را ترور نکنند.
آقای پامپیو افزود که وقتی ایران با تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کرد، فرانسه، بریتانیا و آلمان بالاخره به این موضوع پی بردند که ایران باید مذاکره را بپذیرد.
اردوی عراق میگوید که سربازان آمریکایی که پس از خروج از سوریه راهی عراق میشوند، مجوز اقامت در این کشور را ندارند. این اعلامیه ظاهرا در تناقض با اظهارات قبلی مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا قرار دارد که گفته بود تمامی سربازان آمریکایی که سوریه را ترک می کنند به عراق رفته و به عملیات در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش ادامه می دهند. اردوی عراق گفته است که این سربازان اجازه دارند به منطقه نیمه خود مختار کرد در عراق وارد شوند، اما افزوده است که این نیروها پس از ورود به آن منطقه به جای دیگری منتقل خواهند شد.
در جریان اعتراضات عراق 149 غیر نظامی معترض به دست نیروهای دولتی عراق کشته شدند که بیش از 70% آنان ناشی از تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی با سر و سینه معترضان بوده است. با آن هم یک کمیته حقیقت‌یاب دولت عراق که در مورد خشونت ها در جریان اعتراض های اخیر این کشور تحقیق می کند، با بیان این مطلب مقام های ارشد نظامی و صدراعظم عراق را در این زمینه مسئول ندانسته، زیرا به گفته این کمیته هیچ فرمان رسمی به نیروهای امنیتی در مورد اقدام به تیراندازی صادر نشده بود. این کمیته همچنان از کشته شدن 8 نفر از نیروهای امنیتی در جریان مظاهرات یک هفته ای خبر داده است. انتظار می رود اعتراضات در روزهای پایانی این هفته از سر گرفته شود.
صدها جنگجوی کرد هنوز هم در امتداد سرحد سوریه با ترکیه مستقرند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان این مطلب میگوید که اگر توافق آتش بس مبنی بر خروج این جنگجویان از ساحات سرحدی عملی نشود، انقره عملیات نظامی خود را از سر میگیرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آتش بس 5 روزه در شمال شرق سوریه که با میانجیگری آمریکا حاصل شده است، ساعت 10 شب سه‌شنبه به وقت ترکیه پایان می‌یابد. در این حال آقای اردوغان امروز سه‌شنبه به روسیه سفر کرد و با امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مورد تحولات سوریه صحبت کرد. رئیس جمهور اردوغان قبل از سفرش به شهر سوچی روسیه امروز به خبرنگاران گفت که خروج جنگجویان کردی سوریه ادامه دارد و حدود 700 تا 800 جنگجوی آنان ساحه را ترک کردند و باقی مانده هم باید از مناطق سرحدی خارج شوند. رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر تعهد آمریکا مبنی بر خروج کامل جنگجویان کرد از ساحات سرحدی سوریه با ترکیه عملی نشود، عملیات نظامی اثر خواهد گرفته شد.
رئیس جمهور سوریه تعهد کرده است که تمام قلمرو کشورش را متحد ساخته و زیر حاکمیت دمشق قرار خواهد داد. بشار الاسد روز سه‌شنبه با اعمال فشار به ترکیه حین دیدار با سربازان سوری در ولایت ادلب گفت که سوریه آماده است از هر گونه مقاومت مردمی علیه تهاجم ترکیه پشتیبانی کند.
لكن ما اريد ان اقول عندما نقول عن اردوغان بانه لص
سوریه در میان یک جنگ قرار دارد و کار درست این است تا برای کاهش صدمات ناشی از تهاجمات تلاش شود و تاکید کنیم که تجاوزگران را دیر یا زود از خاک سوریه بیرون کنیم.
نیروهای اسد در هماهنگی با نیروهای دموکراتیک سوریه در مناطق سرحدی این کشور با ترکیه مستقر شده اند.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا صبح امروز سه‌شنبه 22 اکتبر در انتخابات ملی آن کشور برای دومین دور پیروز شد. بر اساس معلومات شبکه خبری دولتی کانادا، حزب لیبرال جاستین ترودو برای پیروزی کامل در انتخابات به 170 کرسی نیاز داشت، اما این حزب توانست با کسب 157 کرسی من حیث حزب حاکم باقی بماند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
جاستین ترودو اکنون باید با حزب دموکرات‌های جدید که احتمالاً برنده 24 کرسی باقی مانده پارلمان کانادا شود، حکومت ائتلافی تشکیل دهد. شمار مجموعی کرسی‌های پارلمان کانادا 338 است. آقای ترودو پس از اعلام پیروزی در انتخابات گفت: کانادایی‌ها امشب در سراسر کشور تفرقه و منفی‌گرایی را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روی موضوع تجارت و تغییر اقلیم با آقای ترودو اختلاف نظر داشت، در یک توییت پیروزی او را در انتخابات مبارکباد گفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ضمن تبریکی از انتخاب دوباره آقای ترودو به عنوان صدر اعظم کانادا از همکاری‌های دوامدار این کشور در بخش‌های انکشافی، امنیتی و توانمندسازی زنان افغانستان ابراز امتنان کرده است.
تمرین های بین المللی بحری سال 2019 با حضور 50 کشور و 7 سازمان بین المللی از روز دوشنبه 29 ماه میزان و میزبانی فرماندهی مرکزی نیروهای بحری آمریکا آغاز شد. فرماندهی مرکزی نیروهای بحری آمریکا اعلام کرد که این تمرینات در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و بحیره احمر انجام می شود و شامل عملیات هوایی بحری، مقابله با ماین‌های روغابی، زیرابی و تمرین محافظت از بنادر با وسایل زیرابی بدون سرنشین است. قرار است تمرین‌های بین‌المللی بحری سال 2019 تا روز سه شنبه 21 ماه عقرب دوام پیدا کند.
گروه طالبان به اسوسییتد پرس گفتند که دور بعدی مذاکرات صلح بین الافغانی قرار است هفته آینده در بیجینگ برگزار شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که این مذاکرات انتظار می رود در روزهای 28 و 29 ماه اکتبر برگزار شود. این در حالی است که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در مورد گام‌های بعدی برای آوردن صلح در افغانستان با نمایندگان روسیه و چین ملاقات کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و حال هم توجه نمایید به گزارش‌های از افغانستان و جهان که برای شما عزیزان برگزیده‌ایم. جنجال بر سر شکستاندن قفل مرکز معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از دو روز بدین سو ادامه داشت، با تایید کمیسیون و مشخص شدن مسئولین آن به پایان رسیده است. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش می‌دهد.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با حضور کمیشنران و رئیس دارنشای کمیسیون به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل تایید کردند قفل دهلیز مرکز معلوماتی کمیسیون، یعنی مرکز دیجیتالی که در طبقه دوم آن موقعیت دارد، شکسته شده، اما قفل دروازه اتاق نگهداری مواد حساس دست نخورده است. خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در این نشست خبری خود را متعهد به صیانت از آرای پاک مردم خوانده، از طریق رسانه‌ها مردم افغانستان و ناظرین کاندیدان اطمینان داد که در قضیه شکستاندن قفل دروازه دهلیز مرکز معلوماتی با آرای مردم هیچ گونه آسیبی نرسیده است.
خواست ما هست، خواست شرکای انتخاباتی ما هست که با آرای مردم آسیب نرسد. او الحمدلله اوتر نشده. در او مورد که سیل شکستانده شده، سیل او را گب میزنیم. او مشکل نیست.
روز گذشته تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته بود که نیروهای خاص پلیس به مرکز معلومات کمیسیون انتخابات حمله کردند. وزارت امور داخله هم این قضیه را یک تهمت محض خوانده رد کرده بود. اما امروز کمیسیون پذیرفت که قفل دهلیز مرکز معلوماتی شکستانده شده است و آقای لطف الرحمن مشاور مسئول بخش امنیتی دارالنشانی است مسئول این اشتباه میباشد. آقای آرنگزیب، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، در حضور همه اعضای رهبری کمیسیون در مورد این گونه بررسی آنها معلومات داد.
عالم مقصر اصلی که نمی کار شده، امی اشتباهی را که کسی کرده، مشاور امنیتی دارالانشا است و امی دو نفر سیاریو سربازایش که به خاطر گرمی خواستن که ما را در دهلیز منزل اول ترینینگ سنتر ما باید باشیم، برای فعلا اینمی سه نفر از نظر ما یعنی یک اشتباه کردن و مقصر هستن که نمیتونه یک مشکل کلانه یک ایجاد کرد.
برغم اطمیناندهی کمیسیون که در این رویداد شکستاندن قفل به مواد حساس انتخاباتی من جمله معلومات بایومتریک هیچ گونه آسیبی نرسیده است و مشاور امنیتی دارالانشا و دو سرباز قطعه خاص مقصر اصلی این رویداد شناخته می شود، باز هم تا ناوقت روز ناظرین تیکتی های انتخاباتی حاضر نبودند که قفل مرکزی معلومات در حضورشان باز و کمیسیون بر روال عادی کار خود را شروع نماید. شیراقا روحانی نماینده تیکت انتخاباتی صلح و عدالت بر رهبری حکمتیار و محمد فاروق نماینده دکتر نجرابی در مورد چنین گفتند.
ناظرین ناظری که اجازه نداد به خاطر از اینکه تیم تکنیکیشان باید از باشه. ناظرینی که موجود است اکثرا خودشان با تکنولوژی معلوماتی شاید دسترسیشان محدود باشه. به می خاطر معطل کردن، این دو روز معطل شد، شاید یک ساعت دو ساعت دیگه معطل و چیزایی که باقی مانده بسیار زود ترانسفر میشه. مشکل کمیسیون انتخابات در اون مورد برفوسته.
ما در صورت امی گپ موافق هستیم که دست برده نشده باشه.
اما داوود سلطانزوی نماینده تیکت انتخاباتی دولت ساز بر رهبری رئیس جمهور غنی خواهان باز شدن مرکز معلومات و آغاز کار کارمندان کمیسیون بر روال عادی شده، سایر نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی را فاقد دانش خوانده و گفت
تاسف آور و بسیار زیاد نافهمانه از تکنولوژی نفهمیدن یا خود کوچه اصلا چپ زدن که من نمیفهمم.
اما ناوقت شام مسافر قوقندی یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از پایان جنجال برخواسته شکستاندن قفل دهلیز مرکز معلومات کمیسیون انتخابات خبر داد و گفت که در نتیجه گفتگو با ناظرین تیکت‌های انتخاباتی به این جنجال نقطه پایان گذاشته شده است و فردا کار این مرحله کمیسیون انتخابات که تفکیک آرای سفید و سیاه و به عبارت دیگر آرای بایومتریک شده و بدون بایومتریک میباشد آغاز می شود. از سوی دیگر مجلس سنای پارلمان افغانستان نیز برای سه‌شنبه خواستار بررسی ادعای ورود نیروهای امنیتی به مرکز معلومات کمیسیون انتخابات شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات محلی اروزگان گفتند که از دو هفته بدین سو حدود 1000 جنگجوی طالب بر ولسوالی گیزاب اروزگان حمله کردند. سید علی محمد سادات ناصری معاون والی اروزگان برای رادیو آشنا دیشب گفت که طالبان حدود 25 سرباز امنیتی افغان را در ولسوالی گیزاب اسیر کردند که بر اساس تازه‌ترین جزئیات 5 سرباز را جنگجویان آن گروه به قتل رسانیدند. توجه نمایید به جزئیات بیشتر این مصاحبه که سحر عظیمی با آقای ناصری انجام داده است.
سلام به شما و سلام به تمام کسانی که صدای ما را می‌شنوند. بله، تاریخ 8/7/1398 جنگ ولسوالی گیزاب دوری پراکنده بود و بعد از چند روز جنگ شدت گرفت. در اون ساعت کمیت عظیم طالبان مسلح و قطعات سرخ از ولایت قندهار، هلمند، وزیرستان، غزنی، خوزستان، دیشوپان، زابل و طالبان ترینکوت، شوره بله بازی پسته های اونا در ولسوالی گیزاب حمله کردن.
جناب آقای ناصری، اگر میشه در رابطه با شمار تلفات بگوین و ای که آیا از مرکز تا کنون نیروهای کمکی به ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان به خاطر فروکش کردن تنش ها آمدن رسیدن و اگر رسیدن حملات چگونه بوده، یا حملات زمینی بوده، حملات هوایی بوده؟
فعلا جنگ در اون ساعت ادامه داره، با جریان داره در ولسوالی گیزاب. تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده، چندین حملات هوایی انجام شده، نیروهای پلیس، نیروهای دولتی کاملا آمادگی خوب دارن و در یک ساعت بسیار محدود عقب نشینی تکنیکی صورت گرفته از طرف نیروهای دولتی. تلفات بسیار کم داریم ما و تلفات بیشتری به دشمن وارد شده.
آقای سادات، در قسمت افراد ملکی که در روی ساحات زندگی میکنن، آیا به خاطر محفوظ نگه داشتن اونا کار انجام شده یا خیر؟
در افراد ملکی که در ساحاتی که طالبان آماده جابجا شدن در اولیه مردم و از مردم و در عنوان سپر استفاده کردن در ولسوالی گیزاب، بعضی وقتایی که عملیات هوایی نمیشن نیروهای دولتی در اونجا ملاحظه دارن به خاطر جان مردم ملکی و یک تعداد مردم ملکی که در ساعت یعنی پوستهایی که مالزی و دشت بودن و بازار کنه بودن، در این ساعت اونا یک تعدادشان در اطراف و یک تعداد بیشتر محدودشان در مرکز ولایت دایکنډي بجا شدن.
فکر میکنین حدود چند نفر از جنگجویان طالب در او ساحه که درگیری ها همیال شدت پیدا کرده در ولسوال گیزاب. چند طالب فکر میکنن در اونجا فعالیت میکنن؟
دقیقا در جزئیاتش نیستم، اما در جزئیات نیستم، معلوماتی که برای ما داده شدن در وقت تایید 3-4 روزی که 37 نفر طالب کشته شده بودن، تعداد 40 نفر زخمی داشتن، یا در این شبی که اونا یا به هم نداشتن که نیروهای دولتی از اونجا عقب نشینی تطبیقی کردن، 9 نفر اونا کشته داشتن که جسد های از اونا مانده بودن.
فکر میکنین این تنش ها تا چی وقت پایان پیدا میکنه در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان؟
به کمیت عظیم طالبه هایی که از این ساعت اینجا حضور پیدا کردن، در اون ساعت تا فعلا جنگ ادامه داره و یکی امروز در قیم 24 ساعتی که فعلا ما خدمت شما صحبت میکنم، کم جنگ فروکش کرده و نیروهای دولتی ما بسیار مورال خوب دارن. رئیس ارکان لوای 4 اونجا تشریف داره، مدیر پلان قماندانی امنیه هستن، ولسوال در اون ساعت هست، قماندان امنیه هستن، نیروهای دولتی ما بسیار مورال خوب داره. اما جنگ خوب دست کسایی هستن که اونا همیشه در هر گوشه افغانستان عملیات های تهاجمی میکنن، دست اونا هستن دیگه، که پیش بینی نمیشه که جنگ در اون سالی بیدت قدم ساعت یا قدم روز جنگ فرو بکشه. جنگ خوب کاری هستن که دست اونا هست، اونا هم دارد تروریستی دارن، در بعض ساعت مین میشنن، در ساعت از مشکای مزایل و از اینا استفاده میکنن. ما گفته نمیتونیم، دولت خود کاملا آمادگی داره که از مردم خود دفاع کنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه وضعیت بعض مکاتب را برای آموزش کودکان غیر معیاری خوانده است. وزارت معارف نیز بعض مشکلات را میپذیرد. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
سیگار وضعیت 171 مکتب را در 10 ولایت افغانستان ارزیابی کرده که به کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا اعمار یا بازسازی شده است. در جریان ارزیابی از جمله این مکاتب 168 مکتب برای دانش آموزان باز و 3 مکتب بسته بوده است. بر بنیاد گزارش سیگار، حدود 94% این مکاتب فاقد تشنابهای تمیز و معیاری بوده و تنها 12% دارای تشنابهای معیاری بودند. ساختمان 14% این مکاتب ترک خورده یا سقف‌هایان سوراخ‌های بزرگ داشتند. ساختمان 54% این مکاتب نیز در جریان بارندگی چکک می‌کند. همچنان دانش آموزان در 58 مکتب ارزیابی شده در 10 ولایت به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشتند. در گزارش آمده است
اکثر مکاتبی را که ما از آنها بازدید کردیم به اندازه کافی پایدار نبودند. بسیاری از آنها برق نداشتند. نشانه های از آسیب یا عدم نگهداری نمایان بود که در بعضی موارد ممکن است برای کودکان خطرناک باشد. اکثر مکاتب میز و چوکی کافی ندارد. دانش آموزان در زیر خیمه ها یا در صنف فرش شده درس می خوانند.
سیگار گفته که از وضعیت این مکاتب اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان را باخبر ساخته است. وزارت معارف افغانستان به نحو این کمبودی ها را میپذیرد. نوریا نزهت، سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که میز و چوکی و سایر تسهیلات آموزشی تعدادی از مکاتب هر سال به دلایل مختلف استهلاک می شود و بخش هایی از ساختمان مکاتب نیز تخریب می شود. جنگ و حوادث طبیعی از عوامل عمده تخریب قسمت هایی از ساختمان های مکاتب گفته شده است. به گفته خانم نزهت، این وزارت سالانه برای حفظ مراقبت مکاتب بودجه دارد، اما افزود
بودجه حفظ و مراقبت ما کفایت نمیکنه، بودجه وزارت معارف در کل کفایت نمیکنه، تکافوی نیازمندی های ما را نمیکنه. به این دلیل ما در قسمت حفظ و مراقبت، شما شاهد هستین که بارها پیام دادیم به مردم افغانستان و خواستار ازی شدیم که اونا از مکاتب هم نظارت کنن، هم در قسمت حفظ و مراقبت از تعمیر مکتب، میز و چوکی و سایر لوازم درسی ما را کمک کنن. هستند.
کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان نیز مشکلات متعدد در مکاتب را تایید می‌کند. لیلما ولی حکمی، عضو این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس یافته‌های آنان، مکاتب از لحاظ ساختمانی، تشناب‌ها و سایر سهولت‌ها با مشکلات مواجه‌اند.
مکاتبی را که جرم می‌کنند در ننگرهار یا در اکثر ولایات کشور ما با شرکت‌های تسلیم داده می‌شوند که غیر فنی می‌باشند یا مسلکی نمی‌باشند در رشته خود. در بعضی قسمت‌های ننگرهار ما دیدیم که چهاردیواری را جور کردن بدون از اینکه تعمیر مکتب آباد شود، اول تشناب را جور می‌کنند. و بعد مکاتب که تعمیر جور شده تشنابش بسیار نواقص داره، مشکلات خود بسیار زیاد دارن در بعضی جاها.
خانم حکمی تاکید کرد که حکومت باید پروژه ها را به شرکت های بسپارد که مسلکی باشند و ساختمان مکاتب را معیاری بسازند. بر بنیاد آمار وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر 18,000 مکتب در سطوح مختلف ابتدایی، متوسطه و لیسه در 34 ولایت این کشور فعالیت دارد. گزارش سیگار نشان می‌دهد که ایالات متحده برای ساخت و بازسازی مکاتب و ظرفیت مدیریت نظام آموزشی افغانستان در 18 سال گذشته 1.1 میلیارد دلار هزینه کرده که سبب بهبود قابل ملاحظه در این سکتور شده است. اما سیگار با نگرانی هشدار داده که فقدان منابع مالی در کنار شرایط جوی سخت و ادامه شورش ها منجر به وخیم شدن قابل توجه سرمایه گذاری ایالات متحده شده و ممکن است مانع دستیابی به اهداف آموزشی این کشور در افغانستان شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که اعتراضات ضد دولتی در هانگ کانگ رنگ اقتصادی به خود گرفته است، به این ترتیب که طرفداران این جنبش مغازه ها و محل کسب کارشان را زرد رنگ آمیزی کردند. این رنگ در فرهنگ سنتی چینی نشان سلطنتی و شجاعت است و همچنان رنگ جنبش طرفداران دموکراسی سال 2014 بوده است. معترضین ترغیب می‌شوند تا جلو تجارت را بگیرند و در واقع خرابکاران عمل کنند. مغازه‌ها با آبی رنگ‌آمیزی شدند که محبوبیت کمتری دارد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که لیلی مو حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
هنگ کنگ با داشتن مجموعه های خیره کننده از فرصت های خرید شهرت دارد، واقعیتی که گردشگران را از سرتاسر جهان به خود جلب می کند. اما در 4 ماه اخیر آسیب زیادی به فرهنگ مشهور مصرف در این شهر وارد شده است. ادارات گردشگری و سیاحت هنگ کنگ اخیراً اعلام کردند که در ماه آگوست گذشته آنها بدترین ضرر و نقصان را در بیش از یک دهه در صنعت گردشگری تجربه کردند. بنابراین مردم هنگ کنگ با بودجه شخصیشان می جنگند. کاربران رسانه های اجتماعی یک ذخیره اطلاعاتی از بیش از 100 فروشگاه حامی معترضین را ایجاد کردند که مشاغل به اصطلاح زردند و به مغازه هایی که ظاهرا دوستدار بیجنگند رنگ آبی دادند. در یکی از محلات اصلی اعتراضات، یان چان یک مغازه کوچک آب جو فروشی را به نام انگری بیر اداره می کند. او می گوید با نشان دادن پشتیبانی از معترضین در فیسبوک او را در فهرست زرد قرار دادند. وی از مختل شدن روند کاری مغازه ها ناراحت نیست، بلکه او عصبانی به خاطر فشار است که برای در بستن مغازه‌اش در آخرای هفته ایجاد می شود.
من هنوز هم از آنها پشتیبانی می کنم.
زیرا
مشکل بزرگ دولت و رئیس اجرایی است.
مشتریان مانند استفن لای، معلم موسیقی، میگویند مهم است که پول آنها از سیاستشان پیروی کند. او در اعتراضات آخر هفته در جاده ها بوده است، اما او به تازگی برای تعطیل در آخر هفته متوقف شده است.
فکر میکنم علاوه بر کیفیت آب جو یا غذا یا هر چیز دیگر، آنچه مشتری واقعا به آن اهمیت میدهد اندیشه و نظریه است که در حق آن وجود دارد، یا به آنچه که مردم برای آن مقاومت و ایستادگی میکنند. بنابراین بدانید افرادی که در اینجا خدمت میکنند دارای همان ایدئولوژی هستند یا به همان ارزش ها واقعا اهمیت میدهند.
لای علاوه می کند که در آخر هفته او دوباره به خیابان ها باز خواهد گشت و از 5 خواسته معروف که هدف این جنبش است حمایت می کند و آن شامل حق رأی جهانی، عفو معترضان، بررسی در قسمت خشونت و موارد دیگر می شود.
دوستان عزیز، تا این لحظه شما شنونده برنامه های رادیو آشنا بودین که به طور مستقیم نشر شد. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.